پوارو نامه یک کارگاه تخیلیه که زاده ذهن آگاتا کریستی نویسنده شهیر انگلیسیه. اون در بیش از 50 داستان کوتاه و 30 داستان بلند به عنوان شخصیت اصلی حضور داشته و در ادبیات جهان از این نظر رکورد داره. هرکول پوارو یک کارگاه خصوصی بلژیکی در انگلیسه. البته پیش از مهاجرتش به انگلستان عضو نیروی پلیس بود. پوارو انسانیش بسیار منظم و مرتب که دیگه کمی اونو وسواسی جلوه میده. قد بلندی نداره، کمی چاقه و بیشتر اوقات عصا دست میگیره. علاقه زیادی به غذا و غذا خوردن داره و خیلی مبادی آدابه، مثل بیشتر فرانسوی‌ها. لهجه فرانسوی هم داره. علامت مشخصه ظاهری و معروف اون سیبیلشه، یک سیبیل نظامی که دو سر اون رو به بالاست و به اون ابهت خاصی میده و شخصیت مغرور، متفکر و شوخ اونو تکمیل میکنه. همیشه برای حل معماهای مختلف از سلولهای خاکستری مغزش استفاده میکنه که مایه افتخار خودش هم هست و البته گاهی مایه سرکوب زدن به دستیار و یار همیشگیش آرتور هستینز. کاپیتان آرتور هستینز، سربازرس جپ از اسکاتلند یارد، بعضی پرونده ها رو با اون در میون میذاره ولی خیلی از این کار راضی نیست. خانم لیمون هم منشی وفادار و قابل اعتماد پوارو. و نکته آخر، تا به حال در تئاتر، تلویزیون و سینما بازیگران مختلفی نقش پوارو رو بازی کردن: آلبرت فینی، پیتر یوستینوف، کنت برانا و دیوید سوشی که در ایران به اشتباه دیوید ساچت گفته شده. حالا با هم یکی از ماجراهای هرکول پوارو رو با بازی این بازیگر میشنویم. محل بازی بچه ها، چرخ و فلکی میچرخه و مردم در رفت آمده.
هیو فریزر،
کاپیتان هستینز،
فیلیپ جکسون،
سرباز از جهان،
پولین موران،
خانم لیمون،
4 و 20 پرنده سیاه.
در ساختمان این محبته دکتر دست پیر مردی فرتوت و مریض با ریش پروفسوری بلند و سفید رو گرفته که روی تخت خوابیده.
تنظیم برای صحنه از راسل موری.
دکتر بلند میشه میاد پیش خدمتکار.
کار چندانی نمیتونم براش بکنم چون خیلی ضعیف شده.
اوه خدای من، یعنی دیگه هیچ امیدی؟
متاسفانه نه، به هر لحظه باید در انتظار بود. ببینم آقای آنتونی فامیلم داره؟
یه برادر به اسم هنری داره ولی 20 سال میشه که با هم حرف نزدن.
کسی دیگه چطور؟
چرا آقا؟ آقای جورج خواهرزادش در لندنه، فکر کنم لازم باشه اون بدونه.
لندن سالن تمرین تئاتر.
اون میره چمنشه که نزدیکشه، برمیداره و بعد با آتش نشان دو
تب کن نگرش دار. هیچ وقت حالا یه آتش نشان بودی؟
نه ولی کنار یکی نشستن.
دو مرد به سرعت از پلا بالا
میخندن. میبینین آقا، موقع خوندن این آهنگ من باید کفاشی کنم، پس یه چکمه لازم دارم.
خیلی خب، یه جفت چکمه براش بیارین.
مستخدمه آقای آنتونی تماس گرفت.
بله، خود دکتر گفتن که خبرتون کنم، حالشون خیلی بده.
با مرد جوانی صحبت میکنه.
خیلی ازتون ممنونم خانم هیل، خوب کردین تلفن زدین، اما من نمیتونم حداقل تا قبل از یک شنبه بیام برایتون.
مردی دیگه
دارن نفسای آخر رو میکشن، ممکنه یک شنبه خیلی دیر باشه.
خدای من متاسفم ولی واقعا نمیتونم کاری بکنم.
ولی آقای هنری گسکوین چی؟ فکر میکنیم بهشونم خبر بدم.
هنری برادرش؟ خدای بزرگ نه، اون از این خبر خوشحال میشه. نه، به موقعش خودم بهش اطلاع میدم.
هرچی شما بگین. پس تا یک شنبه خداحافظ.
خداحافظ خانم هیل.
خدای من.
خانم هیل خیلی نگرانه. مرد جوان پشت میز نشسته و قاب عکسی رو از روی میز بر میداره. دو عکس شبیه هم کنار هم. باز هم همون مرد از دم در نگاش میکنه. شبیه پیر مردی با کت و شلوار و کلاه و موریش تقریبا بلند و سفید و دولا دولا از کنار زن و مردی عبور میکنه و سلام میکنه. پیرمرد حواس کرده بیاد رستوران. در همین رستوران پوآرو به اتفاق مردی محسن‌تر از خودش پشت میزی نشستن و منو رو مرور میکنه.
فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از اون غذاهای فانتزی فرانسوی رو بتونیم اینجا پیدا کنیم. اون غذاهای خوب انگلیسی کامل پخته شده.
و من بیشتر از این چیزی نمی‌خوام دوست من بونینگتون. بنابراین خودم رو در اختیار شما میذارم. انتخاب کنید.
بله؟
بله.
بله، بسیار خوب. این مالی کجاست؟
داره به آقای آنتونی کمک میکنه که بشینه و منو رو بهش میده.
الان من دارد.
مالی بونینگتون رو دیده که بهش اشاره میکنه بیا. خانم مالی هم خودکار دفترچه یادداشت رو برمیداره و میاد سر میز آقایون و آماده سفارش گرفتن میشه.
شب بخیر آقا.
ها مالی، بگو ببینم غذای مخصوص امروز چیه؟
امروز خیلی رو شانس هستین آقای بونینگتون. غذای دلخواهیتون بوقلمون سرخ شده با شکم پاره گردو و فیله ماهی برای پیشغذا.
عالیه. برای هر دومون بیارید.
مالی مینویسه؟
این خانم دقیقاً میدونن که من چی دوست دارم.
خب آخه مدت هاست که شما اینجا تشریف میارید.
سلیقه مردم یعنی هیچ وقت تغییر نمیکنه.
بیشترشون نه. اما یه چیز عجیبی براتون بگم. آقای گسکوین رو میبینین که اونجا تنها نشسته سر اون نیست؟
همون پیرمرد تازه وارد که داره منو رو نگاه میکنه.
فکر کنم از زمان فوت ملکه قبلی اون اینجا غذا میخوره. هنری گسکوین یک نقاشه، یعنی اینجوری میگن.
خیلی پیره.
هر هفته شنبه ها و چهارشنبه ها عصر اینجاست. به طور مرتب، به غیر از هفته پیش که دوشنبه اومد. این برام خیلی عجیب بود.
پوآرو به گسکوین خیره میشه.
تعجب آورم هست. شما نفهمیدید به چه دلیل؟
من فکر میکنم علتش فراموشی باشه. میدونین اون همیشه از پودینگ چربی و شوفود برای دسر متنفره و من هیچ وقت ندیدم که سوپ غلیظ بخوره. ولی دوشنبه گذشته میدونین چی سفارش داد؟ سوپ گوجه فرنگی غلیظ، استیک و پودینگ قرده و بعدم شوفود خرد شده به عنوان دسر.
دیوانه‌اش.
و بعد اون دوباره برگشت به عادت قبلی و سفارشات قبلی. ببخشید که غیبت مشتریامونو کردم.
مالی میره سر میز گسکوین.
میدونید نظر من درباره اون مرد نقاش چی؟ دکتر گفته برای طول اون غذاهای زود هضم بود.
واقعا شخصیت جالبی هستی. اینو نمیشه نادیده گرفت.
مالی میاد سر میز.
خواهش.
باید به خاطر گرما باشه.
چی گفتی مالی؟
آقای گسکوین دوباره همونا رو میخواد. استیک و پودینگ قلوه با شاتوت خرد شده.
و این سلولهای خاکستری مغز پوآرو رو وادار به فعالیت میکنه. و میبینه که گسکوین عینکش رو توی جیب میزنه. ماشین کوچک شیرفروش اومده توی محل. مردی جوان یک شیشه بر میداره و میره دم خونه ای. شیشه شیر رو میذاره کنار دو شیشه شیر دیگه. معلومه صاحب خونه دو روز شیراشو بر نداشته. مرد جوان میره و زنی میان سال از خونه روبرو پرده رو کنار زده و اونو میبینه. زن پرده رو میبازه. از خونه بیرون اومده، عرض خیابون رو طی میکنه، میاد دم منزلی که سه شیشه شیر جلوشه. از پله‌های جلوی منزل بالا میره و به در سبز زنگ میرسه. کسی جواب نمیده. میخواد از پنجره توی خونه رو ببینه اما پرده ها بسته است. دوباره
صاحب خونه؟
زن نگران و ناامید برمیگرده پایین پله‌ها. زنی جوان در همین لحظه میرسه.
آهای
چه خبر شده؟
این شیرا اینا سه روز اینجاست.
میگن اینقدر این پیرمرد تنبله که حمام هم نمی کنه.
هیچ صدایی از داخل خونه نمیاد. ممکنه مریض شده باشه.
خیلی نگران شده. دقایقی بعد دو مرد جوان در خونه رو هل میدن و وارد میشن. زن میانسال و زن جوان هم پشت سرشون. پیرمرد بیچاره همون آقای گسکوین پایین پله ها به پشت افتاده. زن میشینه بالای سرش و دستی به پیشونیش میزنه.
اوه از سردی مثل یخ میمونه. مرد بیچاره شاید از پله ها پرت شده.
مطب دندان پزشکی. دکتر یعنی همون آقای بونینگتون داره روی دندان آسیای چپ پوآرو کار میکنه که با دهان باز دراز کشیده.
راستی یه چیز جالب پوآرو، اون پیره مردی رو که اون شب تو رستوران بیشاب دیدیم یادته؟ همونی که مالی راجع به ایش صحبت کرد که چطوری رژیم غذاییش رو عوض کرده بود. سعی نکن صحبت کنی
و ادامه کار.
خب فکر کنم اون روز آخرین شاتوتاشو خورد. مرد که بیچاره فوت شد. به نظر میرسه که همون شب وقتی که رفته خونه از پله های مهمون خونه پرد شده.
چشمای پوآرو پر از سوال میشه. روز بعد پوآرو و هستینگز اومدن دم منزل زن میانسال همسایه گسکوین مرحوم. زن در خونه خودشو میبنده و با کاراگاه های ما همراه میشه و به اون طرف خیابون میره.
بله تا اونجا که یادمون میاد اون همیشه اینجا زندگی میکرده. خودش بود و خودش.
شما باهاش صحبت هم میکردین؟
وقتی تو خیابون از کنار هم رد میشدیم یه سلام علیکی میکردیم، به غیر از هفته پیش. درست شده بود مثل یه روح. از کنارم رد شد و یک کلمه با هم حرف نزد.
وارد خونه گسکوین میشن، میان پایین پله ها.
همینجا افتاده بود، دمپایی پشت بود و لباس خوابم تنش بود، لباسای کهنه. تعجبی نداره اگر پاش به سیم یا چیزی گیر کرده باشه.
کارگاه پله ها رو نگاه میکنه.
بله، متشکرم بادم. و بعد شما به پلیس زنگ.
بله، به پلیس تلفن.
گالری نقاشی. هستینگز با زن میانسالی صحبت میکنه که موهاش تقریبا قرمزه. پوآرو هم با ذره‌بین کاغذهای اطراف رو بررسی میکنه.
نقاشا همیشه رفتارشون غیر عادیه. نمیشه پیشبینی کرد که کی خودکشی میکنه.
یعنی یک فرد جدی بود.
به طور کلی نمیتونم بگم، چون تا اون حد که شما فکر میکنین باهاش نزدیک نبودم.
وضع مادیش چطور بود؟
نه اشتباه نکنیم، هنری اصلا فقیر نبود.
پوآرو عکسی پیدا کرده، دو پسر جوان بسیار شبیه هم دیگه.
سیبی که از وسط نصف شده. در ضمن میدونید روپوش مسائل زندگی باید مثل یک لباس خوشتوخ کاملا قالب تن آدم باشه.
زن نفهمیده،
ولی گرفتاری های اون تو رستوران از چشم مردم پنهان نبود. بنابراین مادمازل، من نمیتونم افتادن میسیو گسکوینو
یک اتفاق ببینم.
چشمای زن گرد میشه. پوآرو و هستینگز از گالری بیرون اومدن، هر دو کلاه به سر میذارن و میرن سمت خودرویی که منتظرشونه.
به نظر نمیاد از اون زنهایی باشه که بتونه یه پیر مردو بکشه. پوآرو، موهای قرمزشو دیدی؟ همیشه زنهای مو قرمزن.
نه، قبول کردنش برام خیلی سخته. همین.
به تاکسی میرسن.
به هر حال به نظر نمیومد که خیلی از مرگ ناگهانی مسیو گسکوین ناراحت باشه.
چرا باید بشه؟
هستینگز رو باز میکنه و سوار میشه.
اون برادرش چی؟ آنتونی رو میگه.
بله، باید برادرشو پیدا کنیم. همینطور اون آژانسشو، پیتر مکینسون.
و با اعصاب شیشه پشت سر راننده میزنه.
لطفاً حرکت کنید.
و راننده حرکت میکنه. اسکاتلندیار، فضای آزمایشگاه. جب در حضور متخصصین با روپوش سفید به پوآرو توضیح میده.
اینجا محل تحقیقات جنایی در آینده است. بخش قضایی جدید بود، پیشرفته ترین در دنیا.
میکروسکوپ و یه سلاح آزمایشی که مرد عینکی روش کار میکنه.
چیزی نمونده که دیگه برای امثال من و تو توی این قسمت جایی باقی نباشه. عادت نهد اگر بگم دیگه به درد هیچ کاری نمیخوریم. البته متاسفانه.
به سمت دیگه میرن و همه سخت مشغول کار و آزمایشن.
و فکر میکنی هیچ راهی برای نجاتمون نیست؟
سلولای خاکستری هم به درد نمیخورن. گس خواهیم.
از افسر پشت میز میخواد پروندهشو بده.
همه از رده خارج میشن پوآرو، مثل دایناسورها.
پوآرو لبخند میزنه. پرونده پیدا شد. جعبه میگیره، باز میکنه و میخونه.
هنری گسکوین، 68 ساله، حرفه هنرمند. چه چیزش توجه تو رو جلب کرده پوآرو؟
با یکی از دوستانم آشنا بود و من دلم میخواد خیال این دوستم رو بکنم.
علت مرگ شکستن گردن در اثر سقوط از پله ها. یه یادم تنها بوده، یه کمی هم غیر عادی.
پوآرو راه میره.
هیچ کدوم از همسایه ها یادشون نمیاد کسی رو دیده باشن که اون روز عصر به دیدنش رفته.
اون روز عصر؟
زمان فوتش حدود ساعت 9:30 شب روز شنبه 16 جون نوشته شده.
پوآرو هم میشنوه، هم آزمایشگاه رو میبینه.
جالی، قسمت جنایی شما خیلی دقیقه سرباز راست.
خب میدونه، یه نامه توی جیب روب دشامر پیرمرد پیدا شده که همون روز صبح از رسوان پست شده بوده و ساعت 9:30 اون روز عصر رسیده. باید از پله ها رفته باشه پایین که نامه رو تحویل بگیره، اینطور نیست؟
در حین دولا شدم و نگاه کردم به چشمی میکروسکوپ،
ممکنه اون نامه رو ببینم؟
اون نامه و لباساش پیش پاتولوژیست.
شاید یادت بیاد کی اونو فرستاده؟
نه یادم نمیاد، اما میدونم که هیچ مسئله ای نداشت.
البته.
سر بلند میکنه و به جب نگاه میکنه.
گفتید اسم اون پاتولوژیستتون چیه؟
من اسمشو نگفتم. حرف منو بشنو پوآرو، این پرونده بسته شده.
بله خب.
میاد پیش جب.
بهتر امیدوار باشیم که این امکانات تجسسی شما که اینقدرم بهش افتخار میکنید بتونه جای کارگاه های متخصص رو بگیره. منظورم اینه که سعی نکنیم همکاری صمیمانمون بی اهمیت جلوه کنه.
اسمش کاتره. بهش تلفن میکنم که تو میری اونجا.
میره و پرونده رو میندازه روی میز افسر مسئول.
ببینید سرباز راست، ما هنوز خیلی با موجوداتی که دارن از رده خارج میشن فاصله داریم.
کلاه بر سر میزنه.
قوامونم بگیر.
منتظر جواب خداحافظی جب نمیمونه و میره. جب گوشی تلفن رو برمی‌داره. پوآرو اومده سراغ دکتر کاتر و توی راهروی پشت سرش به سرعت راه میره.
اون آدم قوی بوده، به نظر میرسه میتونسته بیشتر از این عمر کنه. دندونای سالمی داره.
علت مرگ شکستگی گردن بوده؟
بله.
به اتاقی رسیدن. جسد گاسکوین اونجاست. دکتر ملافه روی صورتو کنار میزنه.
دوم و سوم. اینجا و اینجا.
نشون میده.
قفسه سینه جراحت برداشته و همینطور هم دستا و پاها که دلیل افتادن از پله هاست.
از پله ها افتاده. بله.
پوارو با دقت صورت و دهن متوفا رو نگاه میکنه.
به نظر شما ممکنه که مسیو گاسکوین مبتلا به ناراحتی قلبی یا مغزی بوده باشه؟
نه، اون فقط از پله افتاده.
که اینجور فکر میکنم شما تونسته باشید ساعت دقیق مرگ ایشونو تعیین کنید.
در دفتر دکتر سر فایلی اومدم و دکتر پرونده ای رو در میاره.
تعیین زمان دقیق فوت هیچ وقت کار آسونی نبوده.
یه نامه از پاکتی در میاره و به پوارو میده.
آه.
و دکتر میره پشت میزش.
این نامه مدارک پزشکی شما را تایید میکنه، درسته؟
بله.
و از روی برگه میخونه.
گاسکوین اون روز از حدود ساعت 7:30 توی یه رستوران دیده شده.
بله، من خودم اونجا بودم. و این نامه با پست ساعت 9:30 همون شب رسید.
بله. و آزمایشات ما روی محتویات معده‌اش هم نشون داده که آقای گاسکوین 2 یا 3 ساعت قبل از فوتش یک شام سبک خورده.
پس تمام مدارک با هم میخونه.
پوارو رندانه لبخندی به دکتر میزنه.
ممکنه این نامه رو به من قرض بدید مسیو؟
دکتر کمی فکر میکنه.
مطمئنم که برای حفظ و حراست از این نامه کوشش خواهید کرد.
در مقابل لبخند پوارو فقط باید گفت
تقدیم میکنم.
منزل پوارو، هستینگز با کت و شلوار نشسته پشت میز غذاخوری. روی میز نوشیدنی و بشقاب آماده است.
تو نشستی هستینگز؟
بله، من نشستم.
بسیار خوب.
دو تا شمعم توی شمعدون روی میزه.
دارم میام.
خوبه، خوبه.
پوارو با لباس رسمی با یک ظرف چینی از آشپزخونه بیرون میاد.
حالا
ظرف غذا روی میز.
هستینگز دستور پخت این غذا مال مادرمه.
دستگیره رو کنار میذاره.
خرگوشی که
در ظرفو برداشته.
با روش اشرافی پخته شده.
بشقابی برمیداره.
حتما از خرگوشی که به روش من پخته میشه بهتره.
پوارو با امبر غذا میذاره توی بشقاب.
بله، این خیلی بامزه است. به هر حال وقتی به اندازه کافی بزرگ شدی میفهمی که قضا موضوعی نیست که بشه باهاش شوخی کرد.
بشقا بجره هستینگز بذاره.
بفهمی
بوش که خیلی اشتها آوره.
بوی خوش قضا نشان دهنده خوشمزگی شه.
سمت چپ هستینگز روی صندلی میشینه. هستینگز با کارد قضا رو شروع میکنه.
نه 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 هستینگز، از قاشقت استفاده کن، با روش من بخور.
هستینگز کاردو کنار میذاره.
استفاده از کارد ممکنه سرآشپزو به شدت ناراحت کنه
و نباید پوارو رو ناراحت کرد.
شما نمیخوری؟
ها، متاسفانه خیره. دندون آسیای چپم هنوز خیلی اذیتم میکنه.
هستینگز با قاشق مقداری از خوراک خرگوشو در دهان میذاره. پوارو نگاش میکنه.
خوشمزه است هستینگز. لطفا سعی کن از قدردانی مضایقه نکنی.
بسیار عالیه.
پوارو لبخند میزنه و هستینگز غذا رو مزمزه میکنه.
بیشتر مزه خرگوش میده. بهترین خرگوش دنیا.
خب به آشپزی امیدوار شدم. میخوای بازم برات سس بیارم؟
نه 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 نه، کافیه. تو اون پاکتی که از جیب گاسکوین در آوردین چی نوشته بود؟
پوارو سری بلند میشه، میره و از روی کنسول کنار پنجره نامه رو برمیداره. عینکش رو برداشته و برای هستینگز میخوندش.
از شما دعوت میشود که از نمایشگاه نقاشی های معاصر اروپا که توسط گری فرینگتون جمع آوری شده دیدن فرمایید. چطوره با هم از این نمایشگاه دیدن کنیم هستینگز؟ تاریخش هم فرداست.
هستینگز دعوت نامه رو میگیره و میخونه. روز بعد، نمایشگاه نقاشی. پوارو و هستینگز مقابل یک تابلوی نقاشی با زمینه قرمز و عناصر سورئالیستی ایستادن و با دقت نگاه میکنن. مردی با موهای سفید و کت و شلوار مشکی از پشت سر به اونا نزدیک میشه. کنارشون میسته، دست به سینه به تابلو نگاه میکنه.
مردی که به پرنده سنگ پرتاب میکند.
کدوم مرده؟ کدوم پرنده؟
این اثر برجسته هستینگز کار یکی از مدافعان سورئالیسته.
از رؤیا الهام گرفته شده. بله؟
بله، در واقع این اوج خلاقیتی هنرمنده. میتونم بهتون کمکی بکنم آقایون؟ اسم من مک استیونه.
پیتر مک استیون؟ همون آژانس هنری گاسکوین؟
بله. چه زایه دردناکی.
هر سران گرفتن.
من متوجه شدم که قرارداد توافق شما با مسیو گسکون یه مقدار غیر عادی بوده، اینطور نیست؟
غیر عادی. شما تا به حال هنرمندی رو دیدید که در مورد آثارش و فروش آنها تردیدی داشته باشه؟
از پلا بالا میره؟
یعنی هیچ کدوم از آثارش رو به مرز فروش نذاشته؟
پس این مسئله کار شما رو مشکل میکنه.
بعضی از کارهای کوچکش چرا؟ مثل نقاشی‌های آبرنگ اون رو مثلا میتونه بفروشه.
به طبقه بالا میرسن.
ولی کارهای رنگ روغنش رو خیر.
حالا بعد از مرگش تمام نقاشیاش قابل فروشه؟
فکر میکنم همینطور باشه.
پوارو جلوی یک تابلو هست.
و شما مسیو، شما میتونید کلکسیونتون رو بفروشید، بله؟
ببینم این سوال ها برای چیه؟ شما که یک کلکسیونر هستید، هستی؟
نه مسیو.
کارت شناسیش عجیب جلیقش در میاره نشون میده.
من هرکول پوارو هم، کارآگاه خصوصی و فعلا مشغول تحقیقات در مورد علل مرگ هنری گسکوی.
اینطور شاید بهتر باشه در این مورد توی دفتر کارم صحبت کنیم.
هر سه به سمت دفتر مک استیون میرن. مک استیون در دفتر رو میبنده. پوارو و هستینگز کنار میز میستن. پوارو یه و تابلوی رو میبینه.
این نقاشی کار امسیو گسکوینه، درسته؟ همسرشه؟
هر سه جلو میرن.
نه، شالوت با برادر گسکوین ازدواج کرده بود. انتونی
از نقاشی زن برادرشه.
شنیدم یک اختلافاتی هم بینشون وجود داشته.
بله، یک روز هنری با این نقاشی آمد اینجا و از من خواست که در جای امنی نگهش دارم.
به چه دلیل؟
فکر میکنم برادر گسکوین دوست نداشته که از همسرش یک چنین تصویری بکشن. شاید هم به خاطر تعصب بده.
پوارو و هستینگز توی تاکسی هستن که میپیچه توی خیابون دفتر.
میدونی اینطور که من فهمیدم خیلی ها از مرگ این پیرمرد نفع میبرن.
همینطوره مونمی. آثار اون دور از دسترس هواداران فراوانش بود. مرگش سر و صدای زیادی به پا میکنه.
توقف تاکسی و پیاده شدن کارگاه ها.
تو احتمالاً قیمت تابلوهاشو بالا میبره.
بله، هر کسی که یک شانس داشته و چند تایی از کارهای گسکوین پهلوش بوده بعد از مرگ اون سود کلانی نصیبش میشه، مثل مک استیون و خانم رولسی لین.
باور نکردنی.
نه مونمی، حتی نزدیکترین آشناها ممکنه وسوسه بشه.
هستینگز تیتر روزنامه رو که خریده میخونه.
این تیم میتوانست موقع نهار هم
بازی کنه.
انگلیس در بازی آخر هم امتیاز آورد و می رود برای صعود. رقیب به هنگام نهار می توانست بازی کنند. نتیجه 78-69 رقبای تیم همانز رو از میدان به در کرد.
نهار، البته هستینگز، نهار. تو متوجه نشدی؟
چی رو؟
پوارو سری می سمت ساختمان، هستینگز هم پشت سرش و تاکسی می رو وارد دفتر می شن.
4:20 پرنده سیاه. یک نکته قابل توجهی؟
هستینگز داره میبنده؟
فکر میکنم منظورتون تابلو باشه، نه؟
اونها در تمام این موارد همین کار رو کردن.
صدا از اتاق خانم لمونه. سری وارد اتاق میشن.
وقتی که همه ی اتفاقات در شرف وقوع
خانم لمون
در بالا
آقای پوارو
خراب شده.
خانم لمون با شعف رادیو گوش میکنه.
آقای رفیلز
با جواهرات رفته قبل از اینکه زنگ خطر بزنه.
موضوع رو خوب تحلیل
کرد. با استیو به دقت بررسی کرد.
خانم لمون در مورد اون
سوالی
لمون از میز پشت سرش نامه ای برمیداره.
جورج لورمیر صاحب و مدیر بانک و تئاتر کالتون در مرکز شهر.
آقای خانم لمون، خانم لمون به حرف های رفتنش گوش
چشمکی میزنه و از اتاق خارج میشه و لمون همچنان با شعف به رادیو گوش میده. هستینگز بیرون ایستاده که پوارو بهش میرسه.
هستینگز امشب باید از اون تئاتر دیدن کنیم.
این ماجرای پرنده‌های سیاه چیه بر؟
میرن تو دفتر.
اون شنبه عصر هنری گسکوین قضاشو که پرنده‌های سیاه و همون شاه توت بوده میل میکنه.
سیگاری برمیداره و میشینه روی مبل.
آب شاه توت باید دندانها را کمی تیره بکنه، ولی دندانهای گسکوین اصلا تیره یا کدر به نظر نمیرسید. من مخصوصا نگاه کردم.
پیش خدمت رستوران اتوان اشتباه کرده. این خیلی ساده است.
هستینگز مقابل پوارو روی مبل میشینه.
طبق حرفهای آقای دکتر هنری گسکوین 2 ساعت بعد از خوردن یک غذای سبک مرده. من به هیچ وجه استیک و پودینگ قلبه رو غذای سبک نمیدونم. اما حالا فرض کنیم که اون غذا شام اون نبوده، نهار بوده.
اما اون پیرمرد ساعت 7:30 بعد از اون تو رستوران دیده شده. خودتون دیدی؟
بله، ولی اون هنری گسکوین نبوده.
سالن تئاتر کارتون در مرکز شهر. کارگاه ها برای دیدن نمایش اومدن. روی صحنه یه مرد چاق و یک دلقک هسته.
آدم هر را.
بله آقا.
آخرش چی میشه؟
خب وقتی تموم بشه آقا، داینا میاد بیرون و دست منو میگیره.
جدن؟
بله آقا. اصلا میتونم تیپ بگیرم.
چه تیپی؟ به نظر من هر کاری بکنی
وحشتناک.
بله.
کلاه پارچه رو برمیداره، کلاه فلزی میزن.
حالا چطورم آقا؟
اون خیلی مزخرفه.
اما آقا
در خواهی شمشیری برداشت.
حالا چی؟
میام جلو و شمشیر رو خورت میگم.
آه نه.
استینز و پوارو میخندن. پرده بسته میشه. بازیگر نقش دلقک سری میره پشت صحنه، یک نوشیدنی سری میخوره و برمیگرده روی صحنه. پرده باز میشه. تماشاگران تشویق میکنن. بازیگران تعظیم میکنن. هستینگز هم براشون دست میزنه. نمایش تمام شد. بازیگران میان پشت صحنه و کلاگیساشون رو برمیدارن.
مثل اینکه کارمون خیلی عالی.
آره عالی بود.
پوارو و هستینگز هم اومدن پشت صحنه. کارگاه ها میان به دفتر مدیر تئاتر.
مسیو جورج لوریمر؟
مردی جوان پشت میزه.
من هنری کلک هستم، معاون جورج. اون امشب نیستش.
ممکنه به من بگید امشب کجا میتونم پیداش کنم؟
میان جلو.
فکر نمی کنم بتونین. اون خارج از شهره، رفته برایتون در مراسم دفن دایی شرکت کنه.
اونم بلند میشه.
برایتون؟ بگی طوری شده؟
نه ولی تعجب آوره مسیو، چون که هنری گسکوینو تا هفته دیگه دفن نمی کنن و به همین دلیل آمدیم لندن.
هنری؟ نه شما اشتباه میکنی. جورج راجب دایی آنتونی صحبت میکرد اون هفته پیش. من
آنتونی؟
بله، مراسم تدفینش فرداست.
آی ماجرا پیچیده تر شد. مراسم کم جمعیت خاک سپاری آنتونی گسکوین.
ما جسمو را به خاک می سپاریم، زمین به زمین، خاکستر به خاکستر و خاک به خاک.
تابوت توی قبر رفته و روش خاک می ریزن. پوارو و هستینگز کمی دورتر ایستادن و نظاره می کنن.
مجلس آرومیه، اینطور نیست هستینگز؟
یعنی با مردن هر دو برادر از اقوامش کسی باقی نمونده که برای مراسم بیا؟
مظنون‌های زیادی هم باقی نموندن.
کشیش میره و مردی جوان باقی میمونه. باید خواهرزاده گسکوین باشه که هنوز سر قبر مونده. پوارو و هستینگز از دور دارن اونو میبینن. اونم یک لحظه چشمش به کاراگاه ها میفته. آرام به سمت اونا میاد و مقابلشون میسته.
لوریمر هستم، جورج لوریمر، خواهرزاده آنتونی.
کاپتان هستینگز.
دست میده.
هرکول پوارو بیسیو.
پوارو؟ این اسم برام آشناست. آیا شما رو میشناسن؟
شاید هنری گسکوین اسم منو جایی به زبون آورده.
شما دایی هنری رو میشناسین؟
باهاشون آشنا بودم اما سالها قبل. من از این تراژدی دو جانبه ی عصر دیروز با خبر شدم و فکر کردم لازمه مراتب تأثرم رو به اطلاع خانم گسکوین و شما برسونم. بسیار
ببخشید، خانم گسکوین؟
بله، همسر آقای آنتونی.
منظورتون خانم هیل مستخدمه این منزله؟
بله، ایشون سالها در منزله دائم خدمت کردن. پس مدام گسکوین؟
بله، فوت کرده. الان 10 ساله. مرگ اون باعث ناامیدی آنتونی شد، به طوری که بعد از اون انزوا رو پیشه کرد. واقعا متاسفم آقایان. چرا تشریف نمیارین بریم منزل؟ البته منزل کاملا آماده نیست، ولی مطمئنم که خانم هیل از شما پذیرایی خواهند کرد.
این تعارف محبت آمیز شما رو میپذیرم.
حداقل کاریه که میتونم بکنم.
مرسی موسیو.
راه میافتن.
به هر حال دلم میخواد راجع به شما و هنری بیشتر بدونم.
هستینگز متعجبه. به منزل گسکوین رسیدن. خانم هیل برای آقایون چای میریزه.
ذوق هنری هندی زمانی باعث برانگیختن قوه تخیل منم شد، ولی متاسفانه استعداد من برای نقاشی به اندازه ذوق علاقم نبود.
احتیاج به کمک ندارین خانم هیل.
خودم از اختش برمیام، متشکرم.
هیل عصبی به جورج نگاه میکنه و میره.
بفرمایید.
هر سه میشینه. هستینگز کنار جورج و پوارو روی مبلی تک نفره. پوارو چایشو برمیداره. شکر.
مرسی.
جورج شکردونو جلوی پوارو میذاره.
و این دوتا برادر دو قلو بودن؟
بله، اخلاقا مثل هم نبودن ولی شباهت زیادی داشتن.
با هم سازگاری و صمیمیت داشتن، درسته؟
سازگاری؟
نه به هیچ وجه، اونا 20 سال بود که با هم دیگه حرف نمیزدن.
20 سال؟
چه چیزی باعث اختلاف اونا شده بود؟
خب سالها قبل شارلوت مدل نقاشی هنری بود، در واقع براش انگیزه خلاقیت هنری بود.
چه جالب.
همون نقاشی توی دفتر اون نمایشگاه. بله.
و بعد از مدتی آنتونی با شارلوت ازدواج کرد و به این ترتیب نقاش به آدمی شکست خورده و منزوی تبدیل شد.
بله. و زخم‌های چنین شکستی